مراجعه به حجت غایب چگونه امکان پذیر است؟ زمانی که به زیارت قبر مقدس امام رضا علیه السلام مشرف می شویم، این چنین می گوییم: پروردگارا، می دانم که رسولت و جانشینانت که درود بر آنان باد، همواره زنده اند و نزد تو روزی داده می شوند. محل ایستادنم را می بینند و سخنم را می شنوند و به سلامم پاسخ می دهند. سپس هر کدام به گونه ای عقده دل می گشاییم. سلام بر تو ای نور چشمان رسول خدا، ای پسر فاطمه، ای رضای مرتضی، این منم، محبی از محبین شما، تنها و یتیم. دست نوازشی بر سرم نمی کشید. ای غریب ترین در میان غریبان، غریبم، بر غربتم رحم نمی آوری؟ می دانم اگر گوشه چشمی نظری کنی، درد همه عالم دوا کنی. دردمندم، دردم دوا نمی کنی؟ بی پناهم، پناهم نمی دهی؟ یقین داریم حضرت رضا ما را می بیند، صدای من را می شنود و از همه مهمتر ندای من را بی پاسخ رها نمی سازد. در مقابل قبور مطهر سایر اهل بیت نیز همین گونه ایم. باور داریم ایشان زنده تر از زندگانند. یقین داریم می بینند، می شنوند و حاجات من را روا می سازند. اما آیا درباره امامی که در همین عصر زندگی می کند، زنده است، گوش و چشم خداست، واسطه فیض و رزق بین مخلوقات و خداوند رحمان است، روی زمین راه می رود، در میان من زندگی می کند، بر فرش ها من قدم می گذارد نیز، چون این معرفتی داریم؟ امام رضا را که شهید شده اند و از نظر جسمی در میان ما نیستند، پناه بندگان و شنوای رازها و حاجات درماندگان می دانیم. پس چگونه است حال حجت زنده‌ای که چشم خدا بر روی زمین است و ناظر بر اعمال و رفتار و مشکلات ما هستند؟ آیا ایشان پناه و دادرس بندگان نیستند؟ هرگاه دلمان به سوی امام حسین پر می کشد، در هر لحظه و مکانی که باشیم لااقل با سلامی به ایشان ارادت خیش را عرضه می داریم و دلتنگی من را تسلی می بخشیم، چرا که یقین داریم ایشان محدود به زمان و مکان نیستند. می دانیم برای مراجعه به امام حسین لازم نیست حتما در حرم نورانی ایشان باشیم. می توانیم از خانه خود برای ایشان زیارت نامه بخوانیم و با گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك به ایشان توجه کنیم. باور داریم امام حسین متوجه توجه ما هستند. صدای ما را می شنوند و به ما توجه می کنند. پس چگونه است حال امام حاضری که بر همه احوال ما احاطه دارد؟ امام زمان آنقدر غریب هستند که حتی برخی شیعیان پدران شهید شده ایشان را از خود امام عصر بیناتر و شنواتر و دادرستر و حتی زنده تر می دانند. آگاه باشیم اگر از سوی ائمه دیگر عنایتی در حق ما می شود، به اذن حجت ابن الحسن و از مسیر ایشان است. اگر امام حسین حاجتی را روا می کنند، اگر امام رضا بیماری را شفا می دهند و امام جواد دردی را مرهم می نهند، همه با امضای شخص امام زمان صورت می گیرد. چرا که بی اذن جانشین خدا برگ از درخت نمی افتد و رزقی به دست مخلوقی نمی رسد. وقتی گفته می شود به امام زمان خود مراجعه کنید، عده‌ای تعجب می کنند و می گویند چگونه؟ چگونه به امامی که نمی دانیم کجاست مراجعه کنیم؟ بدانیم شأن امامت حضرت مهدی ربطی به غیبت و ظهور ایشان ندارد. ایشان همان شأن امامتی را دارد که 11 امام قبلی داشتند. او مبین قرآن است، رفع کننده اختلاف از امت است، هدایتگر است، کشتی نجات است، به شرط آنکه خود را از این واسطه فیض محروم نسازیم و به او مراجعه کنیم. مراجعه به امام زمان به همان شیوه مراجعه به سایر آل الله است، به همان سادگی. کافی است به امام توجه کنیم و ایشان را چشم و گوش و دست خدا بدانیم. آنگاه چه تفاوتی می کند امام زمان کجا باشد؟ در مکه، مدینه، کربلا، سامرا، جمکران، شهر ما، محله ما. امام دست گره‌گشای خدای رحمان است. آیا دستش را بسته می پنداریم؟ امام سرچشمه و منبع علم، عقل، هدایت، یقین، فهم و شعور است. مگر می شود کسی که زمین و زمان به گرد او می گردد، قدرت و علمش محدود به مکان باشد؟ اگر آنگونه که امام صادق فرمودند، غیبت را به مفهوم ناشناس زندگی کردن می دانستیم، آیا شأن حجت خدا را تا این اندازه سبک می شمردیم؟ بیایید به باقی مانده خدا و مهربانترین پدر عالم مراجعه کنیم و از تأخیری که در مراجعه به ایشان داشته ایم عذرخواهی نماییم و بگوییم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای پدر، گناهان من را ببخش که همانا ما از خطاکاران بوده ایم. در ادامه به شیوه های مراجعه به حجت خدا اشاره خواهیم کرد. شیوه های مراجعه به امام. راه های مراجعه و توجه به امام گوناگون است. گاهی حال آدمی به گونه است که دوست دارد با زبان و ادبیات خیش با امام و ولی نعمتش درد دل نماید و به او توجه و مراجعه کند. گاهی از دعاها و زیاراتی که از جانب ایشان و یا پدران بزرگوارشان رسیده استمداد می جوید و زمانی هم ترجیح می دهد سخنان خود را بنویسد و به ایشان عرضه نماید. در واقع ائمه هدا حالات مختلف روحی انسان را در نظر داشتند و متناسب با آن شیوه های متفاوتی برای مراجعه به امام معرفی فرمودند. در ادامه با نمونه های عملی روش های مراجعه بیشتر آشنا می شویم. حرک شفتیک، لبانت را حرکت ده. شخصی نامه‌ای به امام حالی نوشت و پرسید اگر کسی بخواهد مشکلات خود را با امامش در میان بگذارد باید چه کند؟ امام حالی در پاسخ چنین نوشت: هرگاه حاجتی داشتی فقط لبهای خود را حرکت ده و مطمئن باش جواب به تو میرسد. بنابراین اگر شرایط به گونه‌ای بود که دیدار امام و صحبت حضوری با ایشان امکان پذیر نبود، کافی است به حجت خدا توجه کنیم و لبان خیش را حرکت دهیم. خواسته های قلبی من را بر زبان آوریم و مطمئن باشیم حجت خدا که چشم و گوش خداست می شنود و پاسخ می دهد. لازم نیست خود را به سختی بیندازیم، چله نشینی کنیم، آداب مخصوص به جای آوریم تا با امام صحبت کنیم. کافی است به او توجه کنیم و با همین زبان مادری با ایشان سخن بگوییم. امامم، پدر بزرگوارم، عزیزم، عزیزترینم، ای پسر فاطمه، ای رحمت خدا بر همه خلق، ای چشم و گوش خدا، تو خود بر احوال من آگاه و شاهدی، میدانی پناهی جز تو ندارم، میدانی در جستجوی امان به دامن تو چنگ زدم، میدانم نمک خورده و نمکدان شکستم، میدانم فرزند خوبی برایت نبودم، میدانم مایه شرمساری و سرفگندگیت گشتم، اما پشیمانم. تو ببخش ای کریم ترین کریمان و ای مهربان ترین مهربانان. کدام پدری است که توان راندن فرزند خطا کرده تو به کار خیش را داشته باشد؟ از در آستان تو به کدام این ملجأ و پناه روی آورم ای پناه همه پناه آورندگان؟ بر دستان خالی و چشمان اشکبار و ناله استغاثه‌ام رحم آور و مرا دریاب ای امید آخرینم. زیارت آل یاسین. زیارت به معنای ملاقات از روی معرفت است. همه زیارات و ادعیه منسوب به حضرت مهدی به شرط آن که با توجه قرائت شود شیوهی برای مراجعه و ملاقات با ایشان است. اما یکی از زیارات مهم که در واقع توقیعی از جانب خود امام زمان است، زیارت آل یاسین نام دارد. حضرت ولیعصر فرمودند هرگاه خواستید به وسیله ما به خدا و به ما توجه کنید، بگویید همچنان که خداوند فرمود سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. چه زیباست مراجعه به حجت خدا با همان کلامی که او خود به ما آموخته است. دعای سلام الله الکامل. یکی دیگر از دعاهایی که به عنوان شیوهی برای توجه و مراجعه توصیه می گردد، خواندن دعای سلام الله الکامل است. این دعا در واقع استغاثه‌ای به صاحب الزمان محسوب می شود. این دعا از اسرار پر رمز و رازی است که خود معرف برخی از شؤون امام حاضر است. نوشتن نامه یا عرض حال. یکی از راه‌های توجه و مراجعه به امام نوشتن نامه به ایشان است. این کار هم می تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود. همان گونه که در سخن گفتن با حجت خدا لزوماً از ادعیه و زیارات خاص استفاده نمی‌کنیم، در نگارش نامه خطاب به امام زمان هم لازم نیست جملات و ادبیات ویژه‌ای به کار بریم. اما با این وجود راه‌های خاصی نیز برای این کار پیشنهاد شده است. در ادامه دو نمونه از این راه‌های پیشنهادی بیان می‌گردد. نمونه نخست. یکی از راه‌های توصیه شده برای نوشتن نامه به محضر مبارک امام عصر این است که عبارات زیر را در برگه‌ای بنویسیم و در میان گل پاکی قرار دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتبت یا مولای صلوات الله علیک مستغیثاً و شکوت ما نزل بی مستجیراً بالله عز و جل ثم بک من امر قد دهمنی و اشغل قلبی و اطال فکری و سلبنی بعض لبی و غیر خطیر نعمت الله اندی اسلمنی اند تخیل وروده الخلیل و تبرع منی اند ترائی اقبالهی الى الحمیم و عجزت اندفائهی حیلتی و خاننی فی تحمل صبرهی و قوتی فلجعت فیه الیک و توکلت فی المسألت لله جل سناؤه علیک و علیک فی دفائهی عنی علمن به مکان که من الله رب العالمین ولیت تدبیر و مالک الامور واثقن بکه فی المسارعت فی الشفاعت الیه جل سناؤه فی امری متیقنن لاجابتهی تبارک و تعالی ایاک به اعطاء سؤلی و انت یا مولای جدیرن به تحقیق ظنی و تصدیق عملی فیک فی امر کذا و کذا فی ما لا طاقت لی به حمله و لا صبر لی علی و ان کنت مستحقا له و لعذافهی به قبیح افعالی و تفریطی فی الواجبات التی لله عز و جل فاغثنی یا مولای صلوات الله علیک عند اللحظ و قدم المسألة لله عز و جل فی امری قبل حلول التلف و شماتت الاعدا فبک بست نعمت علی و اسأل الله جل جلاله لی نصرا عزیزا و فتحا قریبا فیه بلوغ الامال و خیر المبادی و خواتیم الاعمال و الامن من المخاوف و الامن من المخاوف کلها فی کلها انه جل ثناؤه لما یشاء فعال و هو حسبی و نعم الوکیل فی المبدع و المعال. سپس یکی از چهار نایب خاص را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم یا فلان ابن فلان سلام علیک اشهد ان وفاتک فی سبیل الله و انک حی عند الله مرزوق و قد خاطبتک فی حیاتک التی لک عند الله جل و عز و هذه رقعتی و حاجتی الی مولانا علیه السلام فسلمها الیه فانت الثقة الامین. و بعد نامه را در جوی آب روانی بیندازیم تا نامه به دست مبارک امام عصر برسد ان شاء الله. در این نامه در قسمتی که کلمه کذا و کذا ذکر شد می توانیم حوائج و خواسته های خود را از امام زمان علیه السلام مطرح نماییم. نمونه دوم، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند هرگاه کسی حاجتی از خداوند متعال داشت و یا از موضوعی در حراس بود آن را به این صورتی که بیان می شود بر روی کاغذی بنویسد. بسم الله الرحمن الرحیم. انی اتوجه الیک به احب الاسماء الیک و اعظمها لدیک و اتقرب و اتوسل الیک به من اوجبت حقه علیک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر صلوات الله علیهم اجمعین اکفنی کذا و کذا. به جای کلمه کذا و کذا حاجتهای خود را ذکر می کنیم. پس آن نوشته را در آب جاری یا چاهی بیندازد انشاء الله خداوند متعال حاجت و درخواست او را برمی آورد. همان گونه که اشاره شد، شیوه های گوناگونی برای مراجعه به امام زمان وجود دارد، اما اساس مراجعه در تمامی روش ها توجه است. چه آن زمان که به زبان مادری با امام صحبت می کنیم، چه آن هنگام که با دعا ایشان را زیارت می کنیم و چه وقتی خدمت ایشان عریضه می نویسیم، باید با توجه و حضور قلب باشیم. در واقع اساس و رمز مراجعه توجه است. اساس و رمز مراجعه توجه خالصانه است. مراجعه به امام زمان مانند مراجعه به سایر ائمه روش‌های مختلفی دارد، اما زیربنای همه این روش‌ها توجه است. مردمی که در زمان 11 امام قبلی می‌زیستند، هنگام مراجعه به حجت زمان خود، چنانچه به مکانش دسترسی داشتند، به شخص امام مراجعه می‌کردند. اما اگر دستشان از امام کوتاه بود، به ایشان متوجه می شدند و حاجات خود را از همان راه دور بیان می کردند. امروز هم اگر از فیض حضور در محضر امام حاضرمان محرومیم، می توانیم با توجهی ویژه به ایشان مراجعه کنیم. هر توجه خالصانه از جانب ما نسبت به امام زمان باعث می شود آن حضرت هم به ما توجه کنند. همان گونه که وقتی کسی نام ما را صدا می زند، متوجه او می شویم و صورت من را به سویش برمی گردانیم، هنگامی که فردی با توجه نام حجت خدا را بر زبان می آورد، توجه ایشان را به سوی خیش جلب می کند. وقتی به قطب عالم هستی توجه کنیم و بگوییم السلام علیک یا صاحب الزمان ادرکنا، یعنی یا صاحب الزمان، ای پدر مهربان و قدرتمند من، ای حجت خدا، من به شما توجه کرده ام، شما هم به من توجه کنید. مراجعه به امام زمان مکان و زمان خاص نمی خواهد. لازم نیست تا غروب جمعه یا رسیدن به جمکران صبر کنیم. کافی است در هر لحظه و هر مکانی که هستیم خالصانه به حجت زنده خدا توجه کنیم. مگر کلام پیامبر که فرمودند به قرآن و حجت خدا متمسک باشیم دارای قید محصور کننده است؟ آیا ایشان فرمودند تنها در روزهای جمعه به امام زمان خیش متمسک باشید؟ آیا فرمودند فقط وقتی در اماکن مقدس هستید به امامتان مراجعه کنید؟ توصیه پیامبر برای مراجعه به اهل بیت هیچ قیدی ندارد، همیشه جاری و ساری است. در هر لحظه و هر مکانی و در هر کاری می توان به امام زمان مراجعه کرد و از این پدر قدرتمند و مهربان بهره برد. تنها شرط آن است که مراجعه ما از روی توجه خالصانه باشد. اما نکته مهم اینجاست که نباید بحث مراجعه به امام غایب با مباحث تلقینی اشتباه گرفته شود. در بخش بعد به تفاوت مراجعه با تلقین خواهیم پرداخت. مراجعه به امام غائب تلقین نیست. عده‌ای بر این باورند که اگر فردی به زعم خود به امام زمان مراجعه کند و پاسخ دریافت نماید، دلیل بر این نیست که لزوماً شخصیتی آسمانی به او پاسخ داده باشد، بلکه این اتفاق چیزی جز تلقین نیست. هر کس نسبت به هر شیئی یا شخصی توجه ویژه داشته باشد یا بر این باور باشد که آن چیز یا فرد قدرتی دارد که می تواند مشکلات او را حل کند، ناخودآگاه مشکلش را با تلقین حل نموده است. همین روش را می توان به اسم مراجعه به خدا، مسیح، بودا، بت و یا حتی شیطان انجام داد و به نتایج مشابه رسید. چرا که در همه این مراجعات شخص به خود تلقین نموده مورد توجه آن مخاطب ویژه قرار دارد و بی تردید پاسخ مراجعه خیش را دریافت خواهد کرد. هرقدر باور این مطلب در فرد مورد نظر قوی تر باشد، امکان حصول نتیجه مطلوب بیشتر می شود. بنابراین تفاوتی نمی کند که شما به شخصیتی الهی مراجعه کنید یا حتی به موجودی کاملا منفور. مهم این است که تا چه اندازه او را باور داشته باشید. کسانی دچار اشتباه فوق می شوند که بدون پایه‌های عقلانی به حجت خدا مراجعه کنند و خروجی مراجعه به جانشین خدا را با معیاری غیر از عقل، وجدان و نقل بسنجند. اگر خروجی مراجعه با عقل و وجدان مغایر باشد و یا با حدیثی که از سایر اهل بیت موجود است در تضاد باشد، آنگاه مطمئن خواهیم شد که آنچه اتفاق افتاده مراجعه نبوده بلکه تلقین یا برداشتی اشتباه است. جهت تطبیق خروجی مراجعه با روایات اهل بیت، رجوع به کارشناسان تأیید شده در این حیطه عقلانی می نماید، چرا که ایشان با مهارت و تخصص ویژه خود سندیت روایات و دلالت و درایت آنها را بررسی می کنند و سره را از ناسره تشخیص می دهند. بدیهی است چون این کارشناسانی باید دارای ویژگی های خاصی باشند تا مردم بتوانند بی دغدغه به تشخیص آنها اعتماد کنند. جانشین خدا ویژگی های این افراد را چنین توضیح می دهد: اما از میان فقها آن که خیشتندار و نگهبان دین خود باشد، با هوای نفسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش حجت خدا در هر عصر باشد، بر عوام است که از وی تقلید کنند و البته این ویژگی ها را تنها برخی فقهای شیعه دارا هستند، نه همه آنها. به هر حال آنچه مسلم است این است که مراجعه به کسی که جانشین خداست بر روی زمین، کسی که قدرتمندترین، داناترین و بخشنده ترین بنده خداست، کسی که تنها هدایتگر زنده باقی مانده روی زمین است، کسی که عقل کل و منشأ هر خیر و رزق و برکتی است، در کلیه امور مادی و معنوی امری عقلانی است. اما آیا همان گونه که عقل مراجعه به چنین شخصیتی را تایید می کند، مراجعه به چوب، خاک، سنگ، موش، گاو، بت و یا شیطان را هم تایید می کند؟ آیا هنگامی که پیامبر خدا به فرمان خدا چنین شخصیتی را هدایتگر امت خود معرفی نموده و تنها راه رسیدن به سعادت و هدایت را مراجعه به او بیان فرموده، ارجاع امور به دیگری کاری عقلانی است؟ آیا اگر فرد حتی به حضرت عیسی و یا حضرت علی علیه السلام بدون اعتقاد به حجت زنده خدا در این زمان مراجعه کند، بر طبق خواست و رضای خدا عمل نموده است؟ آیا لزوماً اگر کسی به حجت خدا مراجعه کند، همه خواسته هایش برآورده می گردد؟ آیا لزوماً نتیجه مراجعه به امام رفع همه حاجات آدمی است؟ مراجعه به امام به این معنا نیست که هرچه طلب کنیم لاجرم ایشان نیز عطا کنند. چه بسیار خواسته هایی که خیر می پنداریم در حالی که از شرارت عقوبتشان غافلیم. پدر هر قدر هم سخاوتمند، دلسوز و ثروتمند باشد، تمامی تقاضاهای فرزند خیش را اجابت نمی کند. درنگ می کند، می سنجد، می آزماید، دست آخر آن می کند که سعادت پاره تنش را به همراه داشته باشد. کودکی که سرما خورده و گلویش درد می کند، اگر بستنی طلب کند، آیا پدر برایش مهیا می کند؟ پدر دلسوز، حکیم و با درایت، کاری را که به زیان جگرگوشش باشد، انجام نمی دهد. حتی اگر کودکش اصرار کند، گریه سردهد، از پدر دلخور شود، باز هم بستنی نمی خرد. چرا که کودک از عواقب خوردن بستنی آگاه نیست و از روی جهل اصرار می کند. گاهی اوقات حاجات ما هم حکم همان بستنی را پیدا می کند. از حضرت مهدی تقاضایی می کنیم که ایشان با علم و درایت امامتشان عوارض سوء آن را می یابند و از روی مهر و علاقهی که نسبت به ما فرزندانشان دارند آن خواسته را اجابت نمی کند. اگر حاجتی روا نشد دلیل بر بیفایده بودن مراجعه نیست. وظیفه ما مراجعه است، چه اجابت کنند چه نکنند. مراجعه به امام ایشان را از غربت خارج می کند. پدر خوشحال می شود فرزندانش به او مراجعه کنند، نه به همسایه. از طرفی هنگامی که فرزندی حوائج خود را به جای پدر به غریبه ها بگوید، پدر را سرفکنده کرده است. اما اینکه امام زمان چگونه، چه زمانی و با چه وسیله‌ای خواسته ما را پاسخ می‌دهند، موضوعی است که به علم و صلاح دید امام باز می‌گردد. اگر باور داشته باشیم که ایشان دلسوزترین، عاقل‌ترین و قدرتمندترین پدر دنیا هستند، نگران حصول نتیجه نخواهیم بود. چرا که نتیجه هرچه باشد صلاح ماست، مگر اینکه به علم امام یا خیرخواهی ایشان شک داشته باشیم. در برآورده نمودن حاجات بندگان، امام از روی حکمت خدا عمل می کنند. شاید خواسته مادی ما مورد رضایت خدا نباشد. شاید صلاح ما نباشد. شاید صلاح جامعه نباشد. اما در مسائل معنوی، عقلی، هدایتی و مشورتی، اگر کسی به امام مراجعه کند، دست خالی باز نمی گردد. از آنجا که یکی از شؤون مهم امام شأن هدایتگری ایشان است، خداوند ضمانت کرده اگر کسی برای طلب هدایت به امام زنده مراجعه کند، بی پاسخ نماند. امکان ندارد بنده ای برای کسب هدایت به جانشین خدا مراجعه و توجه کند و دست خالی بازگردد. زمان و مکان و نحوه تحقق این حاجت مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این است که فرد درخواست کننده قطعاً به هدایت خواهد رسید. بنابراین امام زمان مانند غول چراغ جادو نیستند که هرچه ما اراده کنیم اجابت کنند و اگر موردی مطابق میل ما انجام نشد به چراغ یا غول درون آن شک کنیم. آنچه استجابتش در توجه و مراجعه به امام ضمانت شده، طلب هدایت است. اما این موضوع منافاتی با مراجعه ما به امام زمان در همه امور مادی و معنوی ندارد. وظیفه ما مراجعه است. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود رسم بنده پروری داند. ماجرای شتیته نیشابوری نمونه ایست از حکایت بنده پروری حجت خدا که حتی هنگام مرگ دوستداران خیش در تشییع جنازه ایشان شرکت می کند. شتیته الگوی مراجعه. در زمان امامت امام کاظم، شیعیان نیشابور شخصی به نام محمد ابن علی نیشابوری را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شرعی و هدایای شیعیان را خدمت امام زمانشان برساند. ده ها هزار دینار و درهم جمع شد. در این میان پیرزنی به نام شتیته با یک درهم و پارچه‌ای که با دست خود بافته بود نزد محمد نیشابوری آمد. محمد نگاهی به سکه و پارچه انداخت. 30,000 دینار و 50,000 درهم کجا و این پول سیاه کجا؟ شتیته از نگاه محمد احساس او را دریافت و گفت: فرزندم، خداوند از ادا شدن حق حیا و شرم ندارد، حتی اگر مقدار آن ناچیز باشد. محمد سکه و هدیه شتیته را به همراه سایر وجوهات و نامه‌هایی که برای امام نوشته شده بود گرفت و راهی مدینه شد. نه محمد و نه بسیاری از شیعیان نیشابور امام خود را به چهره ندیده بودند، لذا به محمد گفتند: ما سوالات خود را در این نامه ها نوشته ایم و آنها را به گونه ای مهر کرده ایم که کسی از درونش آگاه نشود مگر آنکه مهر را بشکند. وقتی به خدمت امام رسیدی نامه ها را به ایشان بده و فردا که پاسخ آنها را گرفتی مهر نامه ها را نگاه کن. اگر مهرها شکسته شده بودند که به وی مراجعه نموده ای، امام و حجت خدا نیست، چرا که جانشین خدا باید بتواند بدون باز کردن مهر پاسخ نامه ها را در همان برگه های ممهور شده بنویسد. محمد به مدینه رسید و سراغ امام زمانش را گرفت. عده‌ای او را به سوی عبدالله افتح که دعوی امامت داشت رهنمون کردند. وقتی محمد نزد او رفت، حرفهایش را با کلام حضرت رسول و امیر مؤمنان مغایر یافت و دانست چون این شخصی نمیتواند امام عصرش باشد. از خانهش بیرون آمد در حالی که میگفت: خدایا مرا به راه راست هدایت فرما. همانطور که در پی یافتن امام حق سرگردان کوچه های مدینه بود، کودکی صدایش کرد و گفت: به من گفتن شما را به منزل امامتان راه نمایی کنم. محمد همراه پسرک به خانه امام کاظم رفت. امام کاظم خطاب به محمد فرمودند: سوالهایی که در نامه ها بودند دیروز پاسخ دادم. درهم شتیته و پارچه ای را که هدیه فرستاده تحویل بده و ما بقیه پولها را برگردان، چرا که ما دست به مال حرام نمیزنیم. محمد مبهوت به امام نگریست و امر ایشان را اطاعت کرد. هنگامی که امانت شتیته را به امام داد، ایشان فرمودند: ای ابو جعفر، خداوند از ادا شدن حق حیا و شرم ندارد. سلام مرا به شتیته برسان و این کیسه پول را به او بده. قطعه ای از کفنهایم را هم به او هدیه کردم. به شتیته بگو از هنگام رسیدن ابو جعفر و پول و قطعه کفن تا 19 روز بیشتر زنده نمی مانی. پس 16 درهم از این پول را برای خودت خرج کن و 24 درهم آن را صدقه و لوازم تجهیز برای خودت قرار بده. من بر جنازه تو نماز خواهم خواند. ای ابو جعفر، هرگاه در مراسم شتیته مرا دیدی، مطلب را مخفی بدار که برای حفظ جانت بهتر است. این اموال را هم به صاحبانشان بازگردان. مهر را نیز از نام باز کن تا ببینی جواب سوالها را دادم یا خیر. ابو جعفر مهرهای نامه را که دست نخورده بودند باز نمود و پاسخهای امام کاظم را دید. دل کندن از امام سخت بود، ولی او باید باز میگشت. باید میرفت و امانتهای مردم را به دستشان میرساند. وقتی محمد به خراسان بازگشت، در کمال تعجب دید کسانی که امام کاظم اموالشان را نپذیرفت دیگر شیعه نیستند و به مذهب فتحیه در آمدند. سراغ شتیته رفت که بر همان مذهب تشیع باقی مانده بود. سلام امام را به او رساند و پول و کفن را تحویلش داد. همانطور که امام فرموده بودند 19 روز بعد شتیته مرد. محمد به خاک سپاری او رفت. در میان جمعیت امام کاظم را دید که در حال تشییع آن بانو بودند. به امر امام سکوت اختیار کرد و کسی را از حضور ایشان آگاه نکرد. در پایان مراسم امام کاظم نزد محمد آمد و فرمود: ابا جعفر، سلام مرا به شیعیانم که میشناسی برسان و به آنها بگو من و امامان نظیر من پای جنازه های شما حاضر می شویم، هر جای دنیا که از دنیا بروید. پس تقوای خدا را در خود حفظ کنید. بحرانی در بحرین. نمونه ای از مراجعه به امام زمان در عصر غیبت. سالهایی نچندان دور، حاکمی ستمکار والی بحرین بود. این حاکم وزیری ناسبی که دشمن اهل بیت بود داشت. وی بغض شدیدی نسبت به شیعیان داشت. هر روز در پی یافتن راهی برای آزار شیعیان بحرین نقشه جدیدی می کشید. تا اینکه روزی با اناری عجیب نزد حاکم رفت. روی انار به صورت برجسته نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول الله. وزیر انار را آیه ای از آیات الهی خواند و خطاب به حاکم گفت: آیا امیر حجتی آشکارتر مبنی بر بطلان شیعیان می‌خواهند؟ حاکم که از دیدن انار به شگفت و شعف آمده بود، تصمیم گرفت کار شیعیان را برای همیشه یکسره کند. به پیشنهاد وزیر علمای شیعه را به دربار فراخواند. اگر نتوانید درباره این آیت صریح الهی توضیحی دهید و حقانیت تشیع را اثبات کنید، ناگزیر از انتخاب یکی از این سراهید، یا از تشیع دست بردارید و به مذهب ما درآیید، یا مانند غیر مسلمانان یهود و نصارا به حاکم جزیه پرداخت نمایید، یا مردانتان را می‌کشیم و زنان و فرزندانتان را به خدمت خیش در می آوریم. بزرگان شیعه با اینکه بر حقانیت تشیع تردیدی نداشتند، در توضیح نوشته های انار مستأصل مانده بودند. آنچه مسلم بود بحران و فتنه‌ای برپا شده بود که اگر رفع نمی شد دین و جان و مال شیعیان در خطر بود. باید کاری می کردند، نه برای حفظ جان و مالشان، بلکه برای دفاع از آبروی تشیع و حقانیت امیرالمؤمنین. اما هرچه اندیشیدند پناهی جز دامان صاحب دین نیافتند، و به راستی چه مأمنی ایمن تر از کهف حسین خدا. علمای شیعه به خوبی می دانستند اگر نجاتی وجود داشته باشد در دستان منجی آخر الزمان باید جستجو شود. باید به امام حاضر غایب مراجعه می کردند تا کوردلان دین خدا را به مضحکه نکشانند. به امید عنایت امام 3 روز از والی فرصت خواستند و دربار را ترک. از میان صالحین 3 تن برگزیده شدند تا دور از هیاهوی شهر به درگاه امام زمان استغاثه کنند و به پاسخی که عطش خباست والی و وزیرش را فرو نشاند دست یابند. اولین شب، اولین مرد. اماما، مهدیا، ما یتیمان آل محمدیم که از پدر خیش دور افتاده ایم. دشمن از بی کسی من بر خود غره شده و چشم بر جان و ناموس من دوخته. جان که می گویم مقصودم این تن نیست که در غیبت تو ما را به این تن چه نیاز. ناموس که می گویم مرادم اهل و عیال نیست که پس از آنچه خبیثان بر سر اهل جدت حسین آوردند دیگر چه انتظاری است که اهل ما را رعایت کنند. جان و ناموس ما علی است، حقانیت علی است، فرزند غایب از نظر علی است. مرد با چشمانی که از شدت گریه شبانه سرخ شده بود به شهر بازگشت. سر به زیر داشت. به این می اندیشید: ای کاش کسی را به جای او برگزیده بودند که نزد مولایش آبرو و اعتبار بیشتری داشت و دست خالی پیش این جماعت مضطر باز نمی گشت. دومین شب، دومین مرد. روسیا هم می دانم، شرم سارم، می دانی. من بدم، می دانم، جاهلم، می دانی. هست هستی به دست توست، می دانم. بی پناه و بی تابم، می دانی. نه به من، به جماعتی که دل به عنایت صاحب اختیار خود داشتند، به آنان که چشم به راه پاسخ دلدار نشستند، به زنان که زاده زهرا را فریاد رس می دانند، به کودکان که تو را آخرین منجی می نامند، رحم آور. نه به من، به نجوای علی مولای پیر مردان، به اشهد و ان علی ولی الله به گاه از آن. خدا خدا می کرد خواب چشمان همه را رو بوده باشد و هیچ کس نظارگر بازگشتش نباشد. سومین شب، سومین مرد. از همان هنگام که نعلین از پا بیرون کرد و سر برهنه ساخت و چونان فرزند مردگان بی قرار و بی پناه به دامان صحرا زد، الامان یا صاحب از زمان گویان می گریست. گفتنی ها را دوستانش گفته بودند، ناگفته ای نمانده بود. اصلا مگر برای آنکه چشم و گوش خداست نهانی هست که آنها آشکار سازند. او خود هم درد را می داند و هم درمان را. محمد ابن عیسی چیزی برای گفتن نداشت جز الامان، الامان یا صاحب الزمان. انار و خدعه والی و وزیر را فراموش کرده بود. بر بی کسی خود می گریست. بر غربت شیعه در غیبت امامش فغان می کرد. الامان، الامان، الامان گفتنش به العجل، العجل بدل گشت و گریه هایش به زجه مبدل شد. این چه حال است محمد ابن عیسی؟ بگذار و بگذر، ره گذر، مرا در این حال بگذار و از دیاری که امامش نظری بر آن ندارند بگذر. مرد دوباره خطاب به محمد ابن عیسی گفت: حاجت خود را به صاحب الامر عرضه دار. محمد ابن عیسی حوصله صحبت با غیر را نداشت. وقت اندک بود و میان استغاثه به امام زمان کسی او را به پرسش و پاسخ واداشته بود. خطاب به مرد گفت: آتش به جانم نزن، گفتم که بگذار و بگذر. مرد گفت: مگر صاحب الامر را نمی خواستی؟ خب من صاحب الامرم، حاجت خود را بگو. محمد ابن عیسی سری از تأسف تکان داد و گفت: اگر صاحب الامر بودی که حاجت مرا از من بهتر می دانستی. مرد گفت: می دانم. داستان انار و نوشته روی آن شما را به این حال کشانده. محمد ابن عیسی محو تماشای جمال امام شد. می خواست به جبران لحظه لحظه فراقش از محبوب سیراب شود، ریه‌هایش را از رایحه حضور حضرتش پر کند، نفس بکشد، زنده شود و به جبران تمام این سالهای مردگی زندگی کند. کاش می توانست برای آنان که شریک انتظارش بودند توشه‌ای از این حضور بردارد. کاش می توانست فریاد برآورد و به عالمیان بگوید: این شما و این حجت بر حق خدا، زنده و بی نیاز به هیچ توضیح و تفسیر و اثباتی. هان ای کسانی که بر پی پدری ما می خندیدید، ای پلیدانی که می دانستید حق چیست و پنهانش کردید، ای جاهلانی که ندانستید حق چیست و انکارش نمودید، این شما و این حقیقت مجسم خدا. سکوت شهر نشان از التهاب یاران چشم انتظارش داشت. گویا از سر شب همه نفسها را در سینه حبس کرده بودند تا او بیاید. و او آمد با لبخندی بر لب و دلی که در صحرا جا مانده بود. محمد ابن عیسی به همراه بزرگان شیعه به دربار والی رفتند. وزیر از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. می خواست امروز کینه کهنه خود و پدرانش را به یک باره بر جان شیعیان بحرین وارد کند. به حقانیت خلفا اقرار می کنید یا جان خیش را حراج می سازید؟ هیچ کدام. آنکه باطل را حق جلوه داده روسیاه می سازیم. وزیر از این پاسخ خوشنود نشد. حاکم گفت: باید حجت موجهی برای این نشانه الهی داشته باشید که این چنین با اطمینان سخن میگویید. محمد ابن عیسی گفت: آری، اما شرط ما این است که پاسخ را در منزل وزیر بگوییم. وزیر که خونش به جوش آمده بود فریاد زد: این چه بساطی است که راه انداخته اید؟ اگر گفته ای دارید همین جا می شنویم. والی مشتاق دانستن بود. به شرط محمد ابن عیسی تن داد و سوی خانه وزیر راهی شدند. وزیر هرچه عذر تراشید افاقه نکرد. خواست به بهانه اطلاع به اهل خانه قاصدی از پیش بفرستد. محمد ابن عیسی موافقت نکرد. همه با هم به منزل وزیر رفتند. اتاق دوم، روی تاقچه، داخل صندوقچه. و سری که دیگر نهان نبود. وزیر قالبی دو تکه از گل درست کرده بود که داخل آن جملات لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفاء و رسول الله حک شده بود. درخت اناری در حیاط داشت که وقتی میوه اش نارس بود، آن انار را میان قالب قرار می داد. انار که بزرگ می شد، کلمات نیز بران نقش می بستند. راز آنچه والی آیت الهی می شمرد، خود ای بیش نبود که به مدد امام آگاه عصر برای همگان آشکار گردید. حاکم از محمد ابن عیسی پرسید چگونه به این راز دست یافتی؟ محمد پاسخ داد امام زنده زمان ما راز این انار را فاش کرد و این پایان ماجرا نیست. ایشان فرمودند داخل انار نیز جز دوده و سیاهی نیست. اگر باور ندارید جناب وزیر انار را بشکافند تا حقیقت آشکار شود. به دستور والی وزیر انار را باز کرد و دوده‌ای سیاه به سر و صورتش نشست و همان شد که باید، سیاه روی رو سیاه. محمد ابن عیسی در این اندیشه بود که اگر همان روز نخست و در همان دربار حاکم به امام زنده مراجعه می کردند و طلب راهنمایی و نجات می نمودند، امام پاسخ می دادند. اما از آنجا که دست امام را در ادای حاجتشان بسته دانستند و برای حضرتش 3 روز زمان تعیین کردند، پاسخشان را دیر گرفتند. شیعیان از فتنه انار جان سالم به در بردند و والی بحرین هم به حقانیت تشیع ایمان آورد. قربت، نصرت، مراجعه. همان گونه که ملاحظه فرمودید، این کتاب در 4 دفتر با عناوین استنصار، قربت، نصرت، مراجعه و با هدف نصرت و مراجعه به امام زمان و خروج ایشان از غربت و غیبت تدوین شده است. در دفتر استنصار به وجوب یاری خدا پرداختیم و متذکر شدیم یاری خدا یاری جانشین خداست. در دفتر غربت چگونگی غریب واقع شدن حجت خدا را بررسی کردیم و گفتیم چگونه ایشان توسط محبین و شیعیان خیش نصرت نشدند و به غربت کشیده شدند. راه خلاصی ایشان از غربت را نصرت امام و مراجعه به ایشان بیان کردیم. در دفتر نصرت راه‌های عملی نصرت امام را از نظر گذراندیم. در دفتر مراجعه تنها راه هدایت انسان‌ها را چه در عصر حضور و چه در دوره غیبت توجه و مراجعه به امام آن عصر بیان کردیم و نحوه مراجعه به امام غایب را توضیح دادیم. مباحث قربت، نصرت و مراجعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در واقع بسیاری از مواردی که در باب نصرت امام زمان و زدودن غم قربت از وجود ایشان گفته شد، مصادیقی از مراجعه به حجت خداست. به طور نمونه، توجه به امام و به جای آوردن شکر قلبی، زبانی و عملی نعمت وجود ایشان، مراجعه به امام محسوب می شود. زنده نگاه داشتن و تقویت یاد حضرت در دل در واقع توجه و مراجعه به ایشان است. سلام کردن به امام هنگام آغاز و پایان روز و یا هر زمان دیگر به شرط آنکه با توجه انجام شود مراجعه به امام است. دعا کردن برای سلامتی و تعجیل در فرج امام از روی توجه مراجعه به امام محسوب می شود. معرفی امام به سایرین و تشویق آنها به مراجعه به حجت زنده خدا، مراجعه به امام است. از یک سو بسیاری از راه‌های نصرت امام زمان مراجعه به امام است و از سوی دیگر مراجعه به امام زمان خود بزرگترین نصرت برای حجت خدا محسوب می‌گردد، چرا که آدمی هنگامی تمام امور خود را به امام ارجاع می‌دهد که ایشان را جانشین واقعی خدا بر روی زمین بداند و هیچ نعمت، رزق و خیری را جز از مسیر ایشان ممکن نداند. این یعنی اقرار و اظهار شأن سرپرستی امام عصر و خارج نمودن ایشان از قربت. اشاعه چنین فرهنگ و بینشی درباره حجت خدا و لزوم مراجعه به ایشان جامعه را به جامعه‌ای سالم، پویا و منتظر تبدیل می‌کند. در این صورت دیگر مردم نسبت به ظهور حضرت بی تفاوت نخواهند بود و همدل و همصدا ظهور منجی و ولی نعمت خیش را از درگاه خدا طلب می کنند. بنابراین قربت، نصرت و مراجعه سه مقوله مهم و تفکیک ناپذیرند. امام زمان در قربت است چون یاوری ندارد و کسی به ایشان مراجعه نمی کند. مراجعه به امام بسترساز نصرت حجت خداست و نصرت حجت خدا قربت امام را برطرف می سازد. و کلام آخر این که هدایت موهبتی است که خداوند رحمان و رحیم آن را از هیچ یک از بندگانش دریغ نفرموده، حتی آنان که در عصر غضب الهی و غیبت حجت زنده زمان به سر می برند. هدایت میراث محمد است و هدایتگر امروز فرزند محمد. هر کس طالب هدایت باشد باید به هدایتگر عصر خیش مراجعه کند. امام عصر حاضر باشد یا غایب، آشکار باشد یا نهان، تفاوتی نمی کند. تکلیف مراجعه است. مراجعه یعنی تمسک به امام و ارجاع کلیه امور مادی و معنوی من به حجت خدا. مراجعه یعنی توجه به امام زنده حاضر ناظر. مراجعه یعنی خارج ساختن امام از غربت، یعنی نصرت خدا. پیمان جاودان. ای کاش پدران ما فراموش نمی کردند عهدی را که در غدیر خم با پیامبر خدا بسته بودند. ای کاش فراموش نمی کردند که در حضور رسول خدا پیمان بستند، پیام قدیر را نسل به نسل تا قیام قیامت منتقل کنند. ای کاش فراموش نمی کردند وعده ای را که در باره نصرت حجت خدا به نبی اکرم داده بودند. خواهرم، برادرم، بیا امروز من و تو تکرار کننده اشتباه پدرانمان نباشیم. بیا برای فرزندانمان هدایت و سعادت را به ارث بگذاریم. بیا به قصه های شبانه کودکانمان واقعیت ها را اضافه کنیم تا به کی فرزندانمان را با داستان سفید برفی و هفت کتوله، هری پاتر و سنگ جادو، جک و لوبیای سحرآمیز به خواب غفلت فرو بریم. بیا یک بار هم که شده برای فرزندانمان داستان راستان بگوییم، نه به این امید که به خواب روند، بلکه به این نیت که بیدار شوند. کودکم، فرزندم، پاره تنم، یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خدا آفرید، خدا محمد را آفرید، علی را آفرید، فاطمه را آفرید، حسن و حسین را آفرید، آسمان ها را آفرید، بهشت را آفرید، زمین را آفرید، من و تو را آفرید. خداوند حیات در زمین را به مردمان هدیه کرد، اما مردم هدایت محمد را پس دادند و جگرش را خون کردند. فاطمه را به جرم حمایت از خدا پهلو شکستند. با همان دستانی که با علی بیعت بسته بودند، دستانش را با طناب بستند تا بشریت از هدایت محروم گردد. به حسن زهر خوراندند و حسین را سر بریدند تا هدایت برای همیشه بمیرد. هدایت را کشتند و کشتند و کشتند و هیچ کس خدا را یاری نکرد. خدا غضب کرد و آخرین هدایتگر خود را از دسترس نامردمان خارج نمود. آری، کودکم، دلبندم، آخرین امام و پشتیبان ما زنده اما در غیبت است. تنها اما منتظر است. منتظر یاری تو. نخواب دلبندم، برخیز. برخیز و به ندای هل من ناصر ینصرنیش لبیک بگو. نخواب فرزندم، برخیز. برخیز و طلب نصرت خدا را اجابت کن. نخواب پاره تنم، پدران و مادران فرزندان عصر غیبت به جای تمامی نسل ها خفته اند که اگر بیدار بودند لحظه های غیبت این چنین مرگ بار به درازا کشیده نمی شد. نخواب فرزندم، اینک هنگامه بیداری است، زمان زمان نصرت خداست، پس بپاخیز، بپاخیز برای نصرت خدا و رسول خدا، بپاخیز برای نصرت علی مرتضی، بپاخیز برای یاری فاطمه زهرا، بپاخیز برای یاری حجت خدا، بپاخیز.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چندازه در ندبه ها زاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.